أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، ما عرض کردیم که در تشخیص وضع، در تشخیص اوضاع، شما به لحاظ مبادی شناس از سه حالت خارج هست: یا وضع دارید، یا اطمینان دارید، که از اینها در جزوه تعبیر شده به اینکه علم داریم. حالا داخل پرانتز تذکر دادم که اهم از قطع و اطمینان، در حال یا معلوم است قطعا یا اطمینان، یا این که شما بفرمایید عوامل ظنی که بتوانند در تشخیص اوضاع به شما کمک کنند، عوامل ظنی که بتوانند در تشخیص وضع، در تشخیص موضوع و لحظه به شما کمک بکنن، این دوتا عامل هستن که یکیش رو مرحوم شیخ مطرح کرده، یکیش رو مرحوم شیخ مطرح نکرده. یکی استفاده از اصالت الحقیقه هست که کلام مرحوم سید مرتضاست که استعمال را علامت بفرمایید حقیقت میگرفتن، یادتون باشه بعدم ردش میکردن مرحوم مظفر. استعمال اهم از حقیقت و مجاز بود. و یکی هم چیه؟ قول لغویه که عرض کردیم حجیت یا عدم حجیت قول لغوی در دو مقام مورد بررسی قرار گرفته. یکی اصل المعنا هست، یکی هم تفاصیل معانی لغات هست که حالا بعداً توضیح میدیم. الان اگر که جناب آقای معظمی دقت بفرمایند، حجیت قول لغوی را به عنوان مسئله ای که میخوایم روش بحث بکنیم کجا قرار دادیم؟ اینجا قرارش دادیم. لذا اگر یه جایی قول لغوی بود مفید للعلم یا مفید للاطمینان، این رجوع به لغت در یک همچین مواردی دخلی به حجیت قول لغوی چی؟ ندارد. یعنی اگر رجوع میکنه قطع براش حاصل میشه، اگر رجوع میکنه اطمینان براش حاصل میشه، شما نمیتونید بگید قول لغوی چیست؟ بفرمایید حجت است. یه همچین مواردی اساسا داخل در بحث ما چی؟ نیستن. صحبت سر حجیت قول لغوی است فی مقام که مفید چی باشه؟ مفید به ظن نسبت به اوضاع الفاظ باشه. اینه که محل بحثه. پس این دوتا اساسا، یعنی قول لغوی در این دو مقام، اسم اشاره به کار نبریم، در مقام یحصل له العلم یا در مقامی که برای شخص رجوع کننده اطمینان حاصل بشه، از حیطه بحث ما در حجت قول لغوی چیست؟ بفرمایید خارجه. ما داریم رو عوامل ظنی بحث میکنیم، درست شد؟ و اون عوامل ظنی یا اون اصالت الحقیقه است که در کلام مرحوم سید مرتضی مطرح بود که تو کلام مرحوم شیخ نیومده و حاجبا همین را تلقیه به این نکته فرمودن که اساسا معتقد بوده این نیاز به بحث جدی بفرمایید ندارد. اونیش که مطرح شده و معتقد بوده که نیاز به بحث و بررسی داره کدومه؟ بحث قول لغوی که میخواد مفیده بفرمایید زن نسبت به اوضاع الفاظ باشه. خب عرض کردیم که رفقا کتاب رسائل همراهشون باشه، حالا انشالله که هست، اگرم نیست که دیگه نیست. حالا نمیدونم اون ابتدای بحث حجت قول لغوی را اگر دوستان ملاحظه بفرماین، اونجا ایشون داره که فإن المشهور، صفحه شو نمیدونم حسن بگو، 170 خورده ای 170 و مثلا 4 5 اینا 173 فإن المشهور کونه، این کجاست؟ 173 آقای لطفی میفرم صدا الان اسم ضبط شد. فإن المشهور کونه من از ظنون الخاصه، مشهور این را از جمله ظنون چی میدونم؟ خاصه میدونم. ظنون خاصه چیان؟ التی ثبتت حجیتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم فی الاحکام الشرعیه، یعنی رجوع بهش به عنوان یک مبدع شناخت، نه چون انسداد حاصل است و شما در مقام امتثال بر اساس مقدمات انسداد ترجیح مرجوع قوی هست و نمیدونم اصول العملیه نمیشه و از این حرفا، بخواید به مظنون خودتون عمل کنید، از جمله مواردی که برای شما زن ایجاد میکنه و وقت چی باشه؟ قول لغوی باشه که دیدید قبلا هم توضیح دادیم، گفتیم دیگه تو این مقام به عنوان مبدا شناخت مطرح نیست. پس اگر پذیرفتنش مع قطع نظر ان انسداد باب العلم فی الاحکام الشرعیه پذیرفتنش، وقت در ادامه میاد تفاوت انسداد را به عنوان حکمت با علت بیان میکنه که ما قبلا مفصل چکار کردیم؟ توضیح دادیم، فکر کنم دو جلسه مشغولش بودیم. بریم سراغ اون و کیفکان. مشهور معتقدند که قول لغوی از جمله ظنون خاصه هست که با قطع نظر از انسداد در احکام حجیتش براشون ثابته. استدلالشون چیه؟ و کیفکان فاستدلوا علی اعتبار قول لغویین به اتفاق العلماء بل جمیع لغلا على الرجوع الى اللغويين في استعلام اللغات والاستشهاد باقوالهم في مقام الاحتجاج، اتفاق دارن علما بلکه جمیع عقلا بر رجوع به لغويين در استعلام معانی لغات و استشهاد به اقوال لغویین وقتی در مقام احتجاج قرار میگیره، میگه آقا این حرف شما درست نیست. میگه چرا درست نیست؟ میگه چون در کتاب لغت اینجور اومده. پس ببینید ما اگر بخوایم الان بگیم یک واقعیتی در مقام داریم، مرحوم شیخ هم میپذیرد که ما یک واقعیتی تحت عنوان رجوع به قول لغوی را داریم، درسته؟ اینا ایشون منکر نیست، خودش هم از جمله کسایی است که در فقهش این رجوع به قول لغوی را دارد، ولی اگر بخواد بیاد در ما نحن فی قرار بگیره بشه موردی که ما داریم الان روش بحث میکنیم، اولا این مورد نباید باشه که شما یحصل له العلم، اون که محل بحث ما نیست. دوما موردی نباشد که برای شخص اطمینان حاصل می شود، اون که محل بحث ما نیست. باید بیاد جز مواردی قرار بگیریم که چی باشه؟ زن ایجاد می کند و ایزن بحث غیر حکم شرعی نباشه اون رجوعه، درست شد؟ اون رجوعه بفرمایید نباشه، اینا باشه که به درد ما بفرمایید نمیخوره. پس شما یک واقعیت دارید که این واقعیت نمیتونه سربسته بدون تحلیل بیاد مستمسک شما واقع بشه و نتیجه بده همچی را حجیت قول لغوی را. این که رجوع به اهل لغت به عنوان چیزی که علما برش اتفاق دارن بتواند مثبت حجیت قول لغوی باشد، باید رجوع به قول لغوی را به عنوان نقطه‌ای که اتفاق عقلا و علما هست در موارد مظنون که پای حکم شرعی وسط بوده و از باب انسدادم نبوده ثابت بکنه تا بشه دلیل بر حجیتش. دو خط قبلش چی خوندیم؟ گفتیم مشهور چی دارن میگن؟ میگن این از جمله ظنون خاصه است که ثبتت حجیتها از چه بابی؟ ما قطع نظر ان انسداد باب العلم فعل احکام، یعنی کامل بیاد تو محل بحث ما قرار بگیره. یعنی ولو مفید زن بوده است اما به عنوان یک مبدع شناخت داشتن بهش تمسک میکردن. تا اینجا با من بودی؟ حالا نگاه کن دلیلشون پس چیه؟ فاستدلوا علی اعتبار قول لغویین به اتفاق العلماء بلکه جمیع عقلا، و کسی هم این را بر اونا انکار نکرده. حتی از مرحوم سید مرتضی حکایت شده در برخی از کلماتشون که اساسا این مجمعون علیه هست، حتی اتفاق مسلمین را هم برش ادعا کردن. بعدن شما میاید در جزوه چند بار میبینید تعبیر اتفاقات مستفیزه تو خود رسائل هم هست، اون آخرا ایشون اون الانصاف و اینها را که بیان میکنن این تعبیر مرادشون از اتفاقات مستفیزه همینه. اجماع علما را داریم، ادعای اتفاق حتی مسلمی شده و امثال اینها. قال الفاضل السبزواری، مرحوم سبزواری، فی ما حکی عنه فی هذا المقام، در اونچه که حکایت شده از ایشون در این مقام اینجور فرمودن: صحت المراجعه الی اصحاب الصناعات البارزین فی صنعتهم البارعین فی فنهم. بارع فضل در علم، یعنی دیگه علم دیگه خیلی داره سرریز کرده دیگه، میدونید چی میگم اگه بدونید، فی مختصت به صناعتهم، در آنچه که اختصاص در حوزه اختصاصی اونها قرار داره، مما اتفق علیه العقلا فی کل عصر و زمانه. این اصلا یه چیزیست که عقلا در هر عصر و زمانی اتفاق دارن که باید به اهل فنش رجوع کنیم. و فیه، ببینید چجور اشکال میکنه ایشون، ان المتیقن من هذا الاتفاق هو الرجوع الیهم مع اجتماع شرائط الشهاده من العدد، دوتا باشه، و العداله و نحو ذلک، اخبارش مثلا ان حسن باشه و امثال اینها، لا مطلقا، نه ولو این شرائط هم وجود بفرمایید نداشته باشه. با من باشه الا ترا، ببینید به چیزایی استشهاد میکنه، ان اکثر علماء انا علی اعتبار العداله فی من یرجع الیه من اهل الرجال، عدالت رو معتبر میدونن، بحث در موضوعات بوده دیگه، درسته؟ اهل رجال، بل و بعض هم علی اعتبار تعدد، بحث موضوع بوده، چی را معتبر دونستن؟ تعدد را معتبر دونستن. فقط مرحوم نجاشی چی فرمودن که کفایت نمی کنه، برو یکی دو نفر دیگر هم مثلا چکار کن؟ بجور. و ظاهر بجور یعنی بیاب، و ظاهر اتفاق هم الاشتراط تعدده و العداله، یه موضوع دیگه، شناخته یه موضوع دیگه، فی مسئلت تقویم و غیرها، قیمت گذاری، یه مالی را زده طرف چکار کرده؟ بله، مثلی هم نیست، قیمیه، باید بره قیمت گذاری بشه. میره سراغ کی؟ اهل خبره. میگه اولا باید تعدد داشته باشه، یه نفر کفایت نمیکنه. ثانی هم باید چی داشته باشه؟ عدالت داشته باشه. اون معاش فعلا ما کاری باهاش نداریم. ببینید همونطور که عرض کردم، ایشون میفرمان که شما یه چیزی دارید سربسته، این نیاز به چی داره؟ تحلیل داره. اون چیزی که سربسته دارید چیه؟ رجوع به قول لغویه که ذیل چیز بزرگ در دیگری تعریف میشود. بزرگتره چیه؟ رجوع به اهل خبره. فی کل عصر و زمان. چی بود تعبیرشون؟ من یادم نیست. خب حالا نگاه کنید، حرف مرحوم شیخ اینه که اینا خود دقت کنید، اینا همش میخواد تطبیق بشه در فضای شریعت. حالا بگید شارع پذیرفته است دیگه، درسته؟ و بحث شما چیه؟ بحث موضوعات، درسته؟ اینم به عنوان یکی از رجوع به قول لغتی را، به عنوان یکی از سوقیات رجوع به اهل خبره که تو بعضای موضوع داره مطرح میشه، میخواید نسبتش بدید به کی؟ به شارع. فرض این است که شارع در فضای موضوعات قواعد خاصی دارد. میگی نه؟ مسئله تقویم رو نگاه کن. میگی نه؟ مسئله رجوع به قول اهل رجال و امثال اینها رو نگاه کن. شارع در بحث موضوعات بحث چی رو داره؟ بیانه رو داره، درست؟ این که این سیره ها بخواد تو فضای شریعت که تو همین موضوع خودش قواعد خاص داره پیاده بشه و بگه نه از این باب، یعنی نه از باب تعدد، اشتراط تعدد، نه از باب اعتبار، بفرمایید تدار این سلات روزا کنار، اینجا که بحث نیست که. اگر عدالت داشت و تعدد داشت اینا که از باب قول لغوی پذیرفته نیست، از باب حجیت چی پذیرفته است؟ بفرمایید بیانه است که پذیرفته است. فرض اینه که قول لغوی آیا میتواند حجت باشد و ذیل این هم تعریف نشود؟ چه هنریه اگر شما بیاری ذیل بیانه قرارش بدی، حجت قول لغوی رو ثابت نکردی. حجت چیه؟ بگو. بیانه این که محل بحث ما نیست. پس شارعی که در فضای موضوعات یه قواعد خاصی داره مثل بیانه که در دلش تعدد خوابیده، اعتبار عدالت و اینا که سر جای خودش باید بحث بشه، اگر این سیره که تو همین فضایی که این داره صحبت میکنه بخواد صحبت کنه، خیلی باید برای کنار زدن اون قواعد صراحت داشته باشه. لذا اگر یه نفری مثل من بیاد بگه آقا اون رجوعه بود که تحلیلش میخواستیم بکنیم، ممکنه فی مقام یحصل له العلم بوده باشه، رجوع میکرده، لذا کجا بوده باشه؟ کجا بوده که رجوع میکرده؟ قطع براش حاصل میشده. همشه میگه من دیگه دعوا ندارم. تو هم دعوا نداری، چون چی حجته؟ این حجته، قطع حجتش با خودشه. یا رجوع میکرده، درسته، ولی کجا بوده؟ مقامی بوده است که تسامح را میپذیرفته است لعدم وجود یک تکلیف شرعی، خواسته یک موعظه‌ای بکنه کسی را. میدونی؟ این که بحث تکلیف شرعی نیست که، تسامح را میپذیرفته. یا رجوع میکرده از این باب که فی مقام انسد فیه بابول. چرا؟ چون نسبت به این لفظ خاصا اینم تاکید داریم روش، چون یه انصداد داریم آخر بحث حجت به قول لغوی مطرح میشه، یه انصداده که تو تحلیل اون اتفاقات مطرح میشه که اینه، میگه ممکنه از اون باب بوده باشه که در این لفظ خاص انصداد وجود دارد. هر کدوم از اینا شد حجت قول لغوی ازش در نمیاد. این که علمه، ما گفتیم تو موارد ظنی، این که در مقامی است که تسامح را میپذیرد. ما برای طریق استنباط حکم شرعی کارش داریم. این عبارت شاد میگه ما به عنوان معقت این نظر از امصداد میخواستیم بگیم که آیا ثابت است ثابت نیست. وقتی این محتملات مطرح بود دیگه شما نمیتونید بیاید به این رجوع به قول لغوی که به صورت سربسته مطرحه. وقتی این احتمالات مطرح شد صراحت از بین میره، به عنوان یک دلیل لبی مجبور میشه که به قدر متیقنش اکتفا بکنه. یه تیکه عبارت بخونم، یه توضیح دیگه در رابطه با این عرض کنم که یحصل له تسامح و اون انصد دفیه، از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم. فالانصاف اون هازامه انهوشو بذارید کنار، فالانصاف ان الرجوع الى اهل اللغه مع عدم اجتماع شروط الشهاده. انصاف اینه که رجوع به اهل لغت در فضایی که شروط شهادت هم وجود ندارد، یعنی نه تعدد وجود داره نه چی بفرمایید عدالت، اما فی مقامات یحصل العلم المستعمل فی من مجرد ذکر لغوی واحد او ازیاد. میدونید چرا به قول لغوی رجوع میکرده؟ ولو تعددی در کار نبوده، ولو اون لغوی هم عادل نبوده. یه احتمالش اینه که با وجود عدم تعدد و عدم عدالت اگر رجوع میکرده فی مقام یحصل العلم و لهو بوده. اون لهو رو پیداش کردی؟ اون لهوه میخوره به این یحصل العلم له، علم حاصل میشه برای اون رجوع کننده. بالمستعمل فی من مجرد ذکر لغوی واحد او ازیاد. حالا اینا رو مثال میزنم، فعلا یه دفعه متنشو بخونم. و اما فی مقامات نیو تسامح فیا، چرا بدون اشتراط تعدد و عدالت رجوع میکرده؟ میگفته مقام مقامی است که تسامح را میپذیرد. و اما فی مقام انصد فیه، یعنی در خصوص اون مقام طریق العلم، از اون طرف لابد من العمل، بر اساس یک نکته ای مثلا احتیاط هم ممکن نیست، اصول عملی هم بنا نیست جاری بشه، چون مرحوم تبریزی دارن اگر احتیاط ممکن باشه خب احتیاط چی میشه؟ مقدم میشه و امثال اینها. فیعمل بالظن بالحکم الشرعی المستند به قول اهل اللغه. از من صدق با منی؟ بدون اعتبار تعدد و چی؟ اشتراط چی؟ عدالت. یه جور دیگه بهش نگاه کنیم. اگر که یکی از این سه مقام باشد، اشتراط تعدد و اعتبار عدالت اصلا لازم بفرمایید نیست. عبارت ایشون از اونوریه، ان الرجوع الى اهل اللغه مع عدم اجتماع شروط شهاده، یا این بوده یا این بوده یا این بوده. ما عکسش اگر بکنیم اینجوری میشه، تو هر کدوم از این سه مقام نه تعدد معتبر است نه اعتبار بفرمایید عدالت وجود داره. مقامی که یحصل له العلم، مقامی که تسامح را میپذیرد، مقامی که بفرمایید انصد در اون مقام باب علم. یه چیز دیگه بگم بهتون، این ستا رو تو ذهنتون داشته باشید. مقام یحصل له العلم تو ذهنتون باشه، تسامح داره، اصلا تکلیف شرعی در اینجا وجود نداره، انصد دفیه بابا. این وسطیه رو بذارید کنار، چون داره فرض میگیره لعدم تکلیف شرعی. درست شد؟ طرح اقوال لغویین در ابتدای مباحث فقهی هیچ گونه شهادتی نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش قول لغوی در علم اصول چی؟ ندارد. چرا؟ دوباره یه داخل پرانتز،
ما وقتی میگیم آقا این عالم قول لغوی را حجت میداند یا حجت نمیداند، نموداره یاد نره، قطع به اوزا، اطمینان به اوزا، زنه، ما اینجا رو داریم میگیم. ما
هر اقوال لغوی این در ابتدا نواعث فقهی در راستای بررسی قابلیت های محیط تحقیق است که آیا اساسا می توان در آنها به نتیجه رسید یا خیر، و آیا نتیجه ای که می توان به آن دست یا قطعیست یا بفرمایید. اصلا اون طرح بحث اولیه در سند بررسی این قابلیت است. لذا یه دفعه میبینی میاد بررسی میکنه میفرماید مثلا چی؟ و ظاهر و من الکل کذا.
همه اگه بگن که این کجا قرار میگیره؟ فی مقام یحصل لهول. میاد دیگه بیا پایین، کجا قرار میگیره؟ اطمینان قرار میگیره. رفتی به حجت قول لغوی چی؟
یا میاد بررسی میکنه میگه چی؟ میگه آقا ببین نمیشه، نه اینکه نخواما، خب دیگه اونشو نمیگم، نمیشه. اون مثال معروفی که هی میگیم برای اظهار فرض و اینا سهر چی میفرماد؟ میفرماد که دوباره یاد ان الجمع بینه، تو کلاس قبلی هم یادم رفت، ان الجمع بینه ما ذکر بی معنی سهر بی غایت اشکال، نه که من نتونم و تو هم نمیتونی. مثلا امشب به اونام توصیه کردم، به شما توصیه میکنم، یکی از تعاریف لغویین که برای سهر وجود داره فکر میکنم تعریف سهاه باشه، ما لطف مأخذه و دقم، فکر میکنم این دیگه از خیلی قبله. نگاه کنید حاشیه مرحوم شهید داره، میگه قطعا این معنای سهر نیست، اون طرفش قطع داره، میگه این با این اطلاقش لطف مأخذه، میگه چیزایی که منشأش دقیقه، خیلی چیزایی دیگه هم منشأش دقیقه، قطعا هم چیز سهر حساب نمیشه. ببین پس طرح بحث ابتداییه در واقع در راستای بررسی قابلیت محیط تحقیق، اصلا میشه به نتیجه رسید یا نمیشه به نتیجه رسید. میشه به نتیجه رسید، نتیجه قطعیه یا چی؟ غیر قطعیه. اگر بگید میشود نتیجه ای دریافت کرد ولی اون نتیجه زن نیست، راه پذیرشش منحصر میشه بر این که قول لغوی را چه بدانید؟ حجت بدونی. تازه اینم تبصره داره و فعلا کاری باهاش نداری، والله خود همینم چی داره؟ تبصره داره. یه چیز بگم، این که میگی میشود به نتیجه رسید یا نتیجه نرسید را اینجوری باهاش تعامل نکنیم آقای هاشم حسینی، که یا در کل معنا به نتیجه میرسید یا در کل معنا به نتیجه نمیرسید. گویی میشم یعنی بررسی قابلیت محیط برای امکان سنجی رسیدن به نتیجه ولو در بخشی از قیود معناست. مثال برات بزنم، مثالم از یه جهتی قابل مناقشه است ولی این جهتیش که دارم میگم قابل مناقشه نیست. مثال در بخش رشوه، من دو تا صورت الان برای شما اینجا می‌نویسم در بحث رشوه. یه صورت اینه که شما یه پول میدید به ازای کاری که او میکند، چی توش وجود داره؟ ما به ازاییه. یه صورت پول میدید رفیق میشید کاری ازش نمیخواید، ولی اگر احیانا یه کاری پیش اومد این کار خودش چی؟ میکنه. شما لایراس المحبه پول دادید، پس ما به ازاییه چیه؟ بفرمایید منتفیه،
درست شد؟ ممشون خودید کدومش رشوه هست؟
میگه اینی که محافظ زاییت داشته باشه.
میگیم کی میگه؟ میگه قاموس اولین باری که حرف قاموس مطرح میکنه میگه کی گفته رشوه جوله؟ هر چی جول بود رشوه میشه، اطلاق داره، حسب متعلق داره دیگه. میگه گفته هر رشوه تو هیل جول، ما میدونیم هر چی جوله که رشوه نیست که.
به اینجا که میرسه میگه ولذا بستر او فی القاموس بل جول، میگه ما بزاید که از توش در میاد که اینا نه فقط هم ایشون بگه، همشون بفرمایید. گفتم ببین یه غیر معناست، امکان قابلیت محیط تحقیق برای رسیدن به نتیجه، نه لزوما در کل معنا ولو در بخشی از بفرمایید قیود معنا. چطور نتیجه میده اینا شو باش کاری من ندارم فعلا، میخوام یکی از تفسیرهای اینا بگم. پس ایشون میگه ببین
بیانه یه قاعده شرعیه تو موضوعاته، این سیره میخواد اینو کنار بزنه بگه ولو تعدد نداشته باشه، ولو عدالت نداشته باشه، چون من هستم، چون من رجوع به قول لغوی در بین علما هستم، خب شاید یه اصول لغوی بوده، شاید مقام تسامح میپذیرفته، شاید مقام امسد دفیه با قول غیر بوده، دیگه صراحت نداره، قاعده را نمیتونه به هم بزنه، لزوم اکتفا به قدر متیقنش. قدر متیقنش کجا میشه؟ اونجایی که تعدد وجود داشته باشه و عدالت داشته باشه. ولی اگر میخوای تعدد نباشه، اشتراط عدالت نباشه، باید یکی از این سه تا باشه. این قلت تازه دارم میرسم سر جزوه. این قول آقا اگر شما قول لغوی را در مواردی که افاده زن در پی دارد، زن به زا در پی دارد، آقای موسیقی که هم خدا زن به زا، نه زن به زا، ولی میگم بدتر میشه عرض کنم خدمت شما، در مواردی که مفید زن است، اگر اینا بذاری کنار، شما قول لغوی را در مواردی که مفید زن بذاری کنار، انسداد در طریق استنباط حاصل نمی شود. شما میگه حجت نیست، مشکلی برات پیش نمیاد تو استنباط احکام؟ شما میگه نه. میگیم چرا؟ میگه اکثر مواد الفاظ الا ما شذ و نذر. ببین خیلی سفتم داره میگه، کمالا یخوان فکر کنم میزنه تنگش. اکثر مواد الفاظ الا ما شذ و نذر معلوم من العرف و اللغه، درست شد؟ اینم این قول تو پاسخش. حالا بیا نگاه کن، وقتی معلوم من العرف و اللغه شد،
ما اون اوله چی گفتیم؟ گفتیم در تشخیص اوضاع یا غرض دارید یا اطمینان دارید، گفتم اینا رو هر دوشو تو جزء ازش تعریف می‌کنیم، چی علم دارید یا زن دارید. اگر معلوم شد رفتیم بس حجت قول لغوی دیگه چی؟ بفرمایید ندارد. ما بحثم در رابطه با عوامل زنی در تشخیص صغریات حجیت زواهر گرفتی؟
حالا بیا سر جزوه. قبل از ورود به بحث، ما هنوز کار داریم با متن رسائلم انشالله، ولی فعلا همین مقدار کفایت میکنه. قبل از ورود به بحث تذکر این نکته ضروری است که موضوع این گونه مباحث در مورد عوامل زنی، زیر عوامل زنی خط بکش اگه داری، برگه نداری؟ اصلا نبودی بگیری؟ چه مظلوم میگفتی بابا؟ قبل از ورود به بحث، درسته؟ تذکر این نکته ضروری است، درست نیست؟ اونو داری؟ قبل از ورود به بحث تذکر این نکته ضروری است که موضوع این گونه مباحث در مورد عوامل زنی و به تعبیر دیگر عواملی که از بکارگیری آنها زن به اوضاع لفظیه و عرفی حاصل می شود است. یه اصلی اینجا می خواهد. و بنابراین مواردی که موجب علم اعم از اطمینان یا قطع، اهم از قطع یا اطمینان به مطلوب است، مطلوب می شود، از بحث ما چیه؟ خارج است. مرحوم شیخ در توضیح این موارد چنین می نویسد. ببین این توضیح پاسخ اون توهم است که بهتون گفتم، ولی ما فعلا از اون جهت باش کاری نداریم. اگر بخوایم از اون جهت باش کار داشته باشیم، باید وارد محتواش هم بشیم. فعلا نمیخوایم وارد محتواش بشیم. من وسط ها اون لابلاهای گراهایی میدم، مثلا میگم کجاش نیاز به بحث داره، بریم جلوتر اوناشو بعدا انشالله. الان چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا یه سری موارد اصلا مقطوعه، معلومه، اینا رو از ذیل بحث وضعیت قول الله قوی بذار کنار. حالا اون مواردی که معلومه کمی و زیادیش چجوره؟ یا اکثر مواد الفاظه، تراکیب، حیات و همینا، که حالا یه نکته داره اون عرض میکنه. ان اکثر مواد لغات الا ما شذ و ندر کلفظ سعید و نه. حالا مگه چقدر سعید داریم که بگی برای مطلق وجه الارضه یا مثلا خصوص بفرمایید تراب مثلا، مثلا معلوم من العرف و اللغه، زیر معلوم خط بکش که چی؟ که ما که بحثمون در رابطه حجه قول لغوی در یه همچین مواردی نیست. اصلا اینجا اعتبار تعدد و اشتراط عدالت از این حرف ها منتفیه. کمالا یخفا، ببین این کمالا یخفای رو کارش داریم آیا شما رسیم، چون بعدا دوباره یه الانصاف داریم و یه لعله داریم و یه فتعمل داریم، این نداریم. ببین چه قطعیتی اینجا ها وجود داره. والمتبع فی الحیات، خب الان مواد الفاظ رو گفتی، حیات و تراکیب چی؟ والمتبع فی الحیات هی القواعد العربیه، خب اون قاعده عربیه از کجا اومده؟ المستفاده من الاستقراء القطعی، دوباره رفت تو چی؟ لغت. و اتفاق اهل اللغه او تبادر به زمیمت اصالت عدمن عدم القرینه. این موارد همش حله، به تعبیری که آجابای استاری دارن. فما اصلا این موارد که جز موارد اختصاصی یک زبان نیست، اینا مربوط به زبانه. به نحو چی؟ آم زبان ترکیب و هیئت شرطیه داره، زبان صیغه امر داره، نه زبان عربی. لذا اینجاها اساسا شما میتونید از ارتکاز خودتون به عنوان اهل زبان بهره بگیرید. لازم نیست برید ارتکاز اهل عرب را بررسی بکنید که اینا جزء چیه؟ جزء مفاهیم به تعبیرشون جهانیه، مفاهیم عامه، مربوط به زبانه، نه مربوط به زبان خاص. تمیز نسبت که نیست، تفاوت بین زیدون ضربه با ضربه زیدون که نیست، که شما بگی آقا مثلا این تو فارسی یا انگلیسی مثلا چی وجود نداره. نه، ترکیب شرعی شرطیه است، ترکیب وصفیه است. مثلا لی الواجد اینجا مثلا حذفش کرده، لی الواجد یحل له ارزه و عقوبته، یادتونه؟ کسی که پول داره طلب مردم ها نمیده، خب مفهوم میگه، میگه پس لی یعنی تأخیر، پس لی غیر واجد مثلا چی؟ نه، این ربطی به زبان عرب نداره که، باشه یا نباشه ربطی به زبان عرب چی؟ نداره. بل متبع فی الحیات هی القواعد العربیه، پس این عربیه الان اینجا خصوصیت نداره، مگر مثلا منظورش یه سری چیزایی مثل تمیز نسبت و تفاوت‌های جمله اسمیه و فعلیه و اینجور چیزا باشه. المستفاده من الاستقراء القطعی و اتفاق اهل العربیه او تبادر به زمیمت اصالت عدم القرینه، که این نیاز به بحث جدی داره. فانه قد یثبت به الوضع الاصلی الموجود فعل حقائق موضوع الله. میخوای بفهمی؟ بیا چجوری داریش میفهمی تازه؟ بالعلم، کما فی صیغه افعل اول جملت شرطیه اول وصفیه و قد یثبت بهی ای به فهم اهل لسان. چی فهمیده میشه با فهم اهل لسان؟ الوضع بالمعنى الاعم، زیر وضع بالمعنى الاعم خط بکشید. اینا بعدن اگر دیدیم یه جایی بحث متوقف برش هست توضیح میدیم، مرادشون وضع ثانویه است نه وضع اولیه. مرادش از وضع اعم وضع ثانویه است. از ثابت فی المجازات المکتنفت بالقرائن المقامیه، منتها قرینه مقامیه شخصی نه قرینه مقامی به صورت چی؟
نوعی تا جا داشته باشه من اصولی روش بگو بحث بکنم. بحث معنای اهم کجا پیش میاد؟ تو مجازاتی که مکتنف به قرائن نوعی مقامی هستن. مثال بزن، من نمیفهم بدون مثال. کما یدعا ان الامر عقیب الحظر، امری که پشت سر حظر قرار گرفته، مجردن عن القرینه، مجردن عن القرینه یعنی غیر از نفس وقوعش عقیب الحظر هیچی دیگه نداری، ولی اصل وقوعش عقیب الحظر چی؟ داری. یوتبا در منه مجرد رفع الحظر دون الایجاب ول الزام، ایجاب الزام ازش فهمیده نمیشه. مطابق نظر مرحوم شیخ، دلیلی بر حجیت ظنون مربوط به تشخیص مصادیق ظهور وجود ندارد. و اصل اولی میگیردش، شمایی که باید دلیل قامه بکنید. دلیلتون اون اتفاق اهل لغت، اتفاق علماست، اون اتفاقات مستفیضه بود، چی شد؟ رد شد. پس شما اگر بیاید دوباره اون تقسیم را مطرح بکنید، بگید در تشخیص اوضاع در مواردی که زن داریم چیا برای ما زن ایجاد میکنن، یکی قوله لغوی خواهد بود که ماشی کشور توی ما نداشت، یکی هم چی خواهد بود؟ اصلا که ایشون معتقد ما دلیلی برای حجیت اینا چی؟ نداریم. فقط یه تذکر داخل پرانتز، فعلا که این حرف رو میزنه داره در رابطه با چی میگه؟ اصل المعنا، وارد تفاصیل معانی چی؟ نشده. بعدا میگم تفاصیل معانی. تفاصیل معانی یعنی دامنه معنا چقدر زور داره. شما من مثلا کلاس قبل مثال زدم، گفتم کنز و گند حتما باید بکنه بذاره تو چی؟ بگو زمین، یا یه دیواری اینجوری درست کنه. اون فیلمه بود، پول گذاشت مالید بهش، ببخشید گچ کشید بهش، اون هم کنزه. یعنی تو دل دیوار اگر باشم شامل میشه دامنه معنا، تفاصیل معنا. دخول افراد مشکوکه را چی درست میکنه؟ اصل معنا؟ نه، اصل معنا درست نمیکنه. به ما بگن کنز گنج، هممون چی میفهمیم؟ دامنه معناست که دخول افراد مشکوکه را درست میکنه. فعلا بحث روش نداره. تو این موارد زنی خودش میگه اصل بر عدم حجیت شما که دلیل قامه نکردی که، وقت بین قول لغوی با اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه مطرح نشده، قاعدتا از نظر ایشون بحث جدی نداشته. کدوم بوده مطرح شده؟ قول لغوی. مطابق نظر مرحوم شیخ، دلیلی بر حجیت ظنون مربوط به تشخیص مصادیق ظهور وجود ندارد و تنها موردی را که قابل بحث می‌داند حجیت قول لغوی در فرضی است که ظن به مطلوب، یعنی تشخیص موضوع الله الفاظ را نتیجه دهد. سیاق کلام ایشان نشان می‌دهد که غیر از قول لغوی، بقیه موارد از جمله کاربرد اصالت الحقیقه در تشخیص موضوع الله، دو تا کاربرد تعریف میکنید برای اصالت الحقیقه دیگه، یکی در شک در مراد، یکی هم در تعیین چی؟ موضوع الله. اون در شک در مراده که کاری باش نداریم. چرا؟ چون بنای عقلا پشتوانه‌شه و دلیل چیشه؟ حجیتشه. اونی که محل بحث بوده و نپذیرفتن از سید مرتضی، این که نفس استعمال را علامت چی بگیرید؟ حقیقت بگیرید. این اصالت الحقیقه در تعیین موضوع الله، نه اصالت الحقیقه در شک در مراد. اصالت الحقیقه در تشخیص موضوع الله قابلیت بحث نداشته و تأملی در عدم حجیت آنها وجود نداره. خدا انشالله بهتون توفیق بده. صلوات و سلام.